وطبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طبيبا برحمتك يا أرحم الراحمين اجمعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله في الأرضين صلوات نوید بفرمید. در خطبه حمام یا خطبه متقین به اواخرش نزدیک شدیم. عبارتی که جلسه قبل خوندیم این بود که و این بغی علیه صبر حتی یکون الله هو الذی ینتقم له. اگر کسی به انسان متقی ظلم کنه، انسان متقی صبر می کند تا خداوند برای او انتقام بگیرد. یه مقدار پیرامون این دیشب صحبت کردیم، ولی یه اصلی رو خدمت عزیزان عرض کنیم. این رو حضرت علامه آقا جان می فرمودن، خیلی تأکید داشتن روی این مطلب. می‌فرمودن این نظام این عالم نظام عدله، نظام این عالم نظام عدله، همه چی با دقت سر جای خودشه، لذا ظلم را بر نمی‌تابد. این عالم ظلم را قبول نمی‌کنه. پس هر کسی که ظلم کند اون بر میگرده خود ظلم به اون شخص. مثلا آیه قرآن میفرماد ولا یحیق المکر سیء الا به اهله. مکر سوء برگشت نمی کند مگر به خود آن اهلش. یعنی کسی که مکر می کند، مکر سو داریم، حالا مکر خیر هم داریم، ولی مکر بیشتر در اون سو به زشت به کار میره. میگه برگشت میکنه به خود اون طرف. نظام عالم یه جوریه که این ظلم رو بر میگردونه میزنه تو سر خود شخص. و متقی چون اینو میدونه، اگر کسی بهش ظلم کنه صبر میکنه، درگیر نمیشه، میگه خدا خودش اینو میزنه. چون خدا وقتی بزنه اولا بد میزنه، دوم از این کسی نمیتونه یخه خدا رو بگیره. شما اگه مثلا کسی رو به حق بزنی، اصلا به حق بزنی پاشو بشکنید، میره شکایت میکنه، شما باید برید دادگاه پاسگاه حالا. اما وقتی خدا بزنه شما کسی نمیتونه معترض به خدا نمیشه که. میفرماد متقیان این گونن که وقتی که کسی بهشون ظلم میکنه صبر میکنن تا خدا انتقام بگیره. یه حدیثی رو قبلا برای عزیزان گفتیم که یه وقتی حضرت موسی به خداوند گفت خدایا حکمت و عدالت خودتو به من نشون بده. تو این نظام، نظام حکمت، همه رو نظم، همه رو عدل استواره. خداوند فرمود برو در فلان جا، فلان پشت تخت سنگ، اونجا بنشین و تماشا کن، هیچ دخالتی نکن، هیچ حرفی نزن، فقط نگاه کن چه میگذرد، حکمت من اونجا میبینی. حضرت موسی رفت یه جایی پشت تخت سنگ نزدیک یه درختی بود که سایه‌ای داشت و نشست اونجا. دید که یک سوارکار جوان، سوارکاری آمد و رسید به اونجا، خسته شده بود و از پیاده شد. یه همیان زر داشت، کیسه پول. قدیم وقتی تو بیابون منزل میکردن دیگه، جایی که میرفتن زیر یه درختی یه جایی، بعد یه موقع هم راهزن پیدا میشد، طرف میدین تنهاست، پولاشو میگرف ازش، خیلی بود قدیم. لذا وقتی مثلا جایی پیاده میشدن اگه پول داشتن همون جاها یه جایی قایم میکردن که اگه طرف آمد اینو گشت میگه آقا هیچی نداره. این همیان زر و دره و زیر یه سنگی پنهان کرد، دراز کشید، خوابید، استراحتی کرد و بعد بلند شد و سوار اسبش شد و یادش رفت. رفت پشت سر این، حالا مثلا 10 دقیقه نیم ساعت بعد از این، یه چوپانی با گله گوسفندش آمد اونجا، یه مقدار از این برگای درخت مثلا زد ریخ برای گوسفنداش بخورن و با پاش زد سنگ اون وردید. یه کیسه پر از اشرفی طلا اینا رو ورداشت و گوسفندها رو هی کرد، سری از اونجا رفت. پشت سر این یه پیرمرد کوره، مثلا چشماش به سختی میدید، اسازنان، آمد اونجا و زیر درخت گرفت نشست و اون جوان سوارکار برگشت و رسید، دید این پیرمرد نزدیک این سنگا نشسته، رفت سنگا رو زد کنار، دید نیست، همیان زر نیست. به پیرمرد گفت تو دست زدی به اینجا؟ پیرمردم با عصبانیت و بدخلاقی گفت نه، برو پی کارت ببینم. و گفت تو وردشتی فلان. آقا درگیری شد و میگه جوانم یه چوب زد، این پیرمرد افتاد مرد، اینم سوار اسب شد و به تاخت رفت. هیچ کس هم غیر از موسی الان نمیبینه، کسی اونجا نیست که شاهد این قضایا باشه. خداوند فرمود عدالت منو دیدی؟ گفت خدا این چه عدالتی بود؟ پیرمرد کور بیچاره کشته شد، اون چوپانه پولا رو برد، این سوارکارت ضرر کرد. فرمود نه، اینجوری نیست، این پشت داره. این جوان سوارکار به این پدر این چوپان پول بدهکار بود، پولشو نداده بود، حالا زورش بود، قلدریش بود، هرچی بود بدهکار بود، نمیدم پولتو. قدیمم حالا اینجوری نبود که پاسگاه و دادگاه و اینا خیلی. لذا چی شد؟ این پول رسید به دست اون صاحبش و از طرفی اون پیر مرد پدر این سوارکاره رو کشته بود تو جوانی، هیچ کس هم ندیده بود که این کشته. اینم انتقام پدرش رو گرفت، یعنی هم سوارکار انتقام پدرش رو گرفت بدون اینکه خودش بدونه، هم بدهی که داشت و نمیداد پرداخت کرد. اتفاقات تو این عالم از روی حکمته. یه موقع یه چیزی به انسان میخوره، ببین بدهکار نبودی به کسی، ظلم نکردی به کسی، از دستت گرفته. اگر نه پس بدون مطمئن باش او به سزای عملش میرسه، اون کسی که به تو ظلم کرده. چون نظام عالم ظلم رو بر نمیتابد و این یه قاعده است. خود آیه قرآن فرمود و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه شخصی میگفت، یه کسی رفته بود پیش آیت الله بهجت، گفته بود آقا همسرم به من خیانت کرده، یا یه کسی به همسر من مثلا خیانت کرده، همچی چیزی. آیه بهجت فرمود تو خودت خیانت نکردی، تو خودت چی؟ خودت خیانت نکرده ای؟ میگه ببری مال مسلمانو، چون مالت ببرند داد و فریاد براری که مسلمانی نیست. میگه چرا خودت مال مسلمانو میبری؟ اشکال نداره. خب دیگری هم اگه اشکال نداره، دیگری هم میاد مال تو رو میبره. اگه اشکال نداره، اگه اشکال داره چرا میبری پس؟ کسی نمیتونه حق کسی رو تو این عالم بخوره، کسی نمیتواند حق کسی را بخورد. متقیان چون ایمان دارن به این قضیه، کسی ظلم کنه بهشون، داد و بیداد و سر و صدا را نمیندازن، صبر میکنن، میگن ما صبرمون زیاده، وایست حالا چوبشو میخوره طرف. بعد فرمود نفسهو منهو فی اناءن و ناس منهو فی راحه. نفس خودش از دست خودش در سختیه، چون همش به خودش گیر میده، همش خودشو متهم میکنه. خوندیم قبلش، میگه تقصیر توه، تو بدکاری، تو این دعوا الان تقصیر تو بود، به خودش میگه همش. هر مشکلی پیش میاد میگه توی اشتباهی کردی. چون انسان وقتی اینجوری باشه میتونه انصاف بده. آقا روایت داریم سخت ترین چیز انصافه. کی میتونه انصاف به خرج بده؟ وقتی که خودشو متهم کنه تو درگیری‌ها، تو اختلافات. میگه نفسه منه فی اناء، نفسش از دست خودش گرفتاره، دائم با خودش میجنگه. و ناس منه فی راحه، اما مردم از دست او راحتن. آقا یه ریال پول مردمو نمیذاره بیا تو جیب خودش، اما از خودش دست دیگران باش اشکال نداره. مثلا میگم ها، نسبت به خودش سخت گیره، اما نسبت به کار مردم خیلی راحته. خودش پشت سر دیگری کلمه ی حرف نمیزنه، اما دیگران پشت سرش حرف بزنه میگه باش اشکال نداره، خدا انشالله بیامرزشونو. نفس خودش رو، چون اعدا عدوک، نفس کلتی بین جنبیک، دشمن ترین دشمنان تو نفس خودته، دشمن ترین دشمنته، بس باش مقابله کن. خواهش های نفسانی، نفسه منه فی اناء و ناس منه فی راحه. حالا بعضی برعکسن، مردم از اونها در عذابن، برای خودشو راحت میکنه، دیگرانو ناراحت. اتعب نفسه لآخرته و اراح الناس من نفسه. بعد اینجا توضیح میده حضرت تو این جمله بعدی، که چرا خودش ناراحت خودش زجر میده، برای چی زجر میده؟ میفرماد به تعب میاندازد، به رنج میاندازد خودش را برای آخرتش، برای کار آخرت خودش رو به سختی میندازه. و اراحه، اراحه از همون راحت، آسایش میدهد مردم را از نفس خودش، به خاطر این که تو آخرت راحت باشه سعی میکنه آزارش به دیگری نرسه. لذا بعضی رو دیدید میگن که آقا مثلا این شخصی که از دنیا رفته ما از این بدی ندیدیم، ما لااقلش اینه که ما از این بدی ندیدیم. بعد روایت داریم میگه کسی اگه بمیره 40 نفر از دوست آشناهاش بگن خدایا ما جز خیر از این ندیدیم، خدا او را میبخشه. خیلی جالبه ها، کسی که میمیره 40 نفر از آشنایان و دوستانش بگن خدایا ما جز خیر از این ندیدیم، یعنی آقا شر رسوندن به دیگران، به مردم چقدر بده و خیر رساندن چقدر خوبه، که وقتی میگن آقا خدای ما از این بدی ندیدیم خدا میبخششو، حالا 100 تا کارم کرده، ولی به مردم میگه من به مردم زور نگفتم، مثلا ظلم نکردم، برای آخرتش خودشو به زحمت میندازه. ذکر باید بگه سخته دیگه، عبادت، نماز خوندن، صدقه دادن، مطالعه کردن، آدم بودن سخته، زحمت داره. اما وقتی انسان بخوا آدم بشه، جلو غضبشو بگیره، جلو شهوتشو بگیره، بعد مردم از دست او راحتن. بعد این راحتی اونقدر زیاد میشه، نفس وقتی پاک میشه، طیب میشه، دیگران کنار او قرار میگیرن احساس لذت میکنن. در احوالات بعضی از اهل الله داره میگه جوری بودن کسی چند قدم با این راه میرفت دلش میخواست جانشو فدای این کنه، دلش میخواست جانشو جز اولیاء الله بودن. بعد راحتی از اینم میره بالاتر. چه جوری میشه؟ جوری میشه کسی کنار این قرار میگیره راحت میشه، یعنی گرفتاریاش برطرف میشه. آقا در احوالات رسول خدا حتی قبل از نبوتش میگه وقتی از توی کوچه رد میشد، هر کی مریض بود درد داشت، دردش آرام میگرفت. بعد اونا به این چیزا خیلی اعتقاد داشتن، گفتن ببینید کی داره رد میشه که این درد یه مرتبه فروکش کرد، گفتن محمد امینه صلی الله علیه. جوری که نفسش برای دیگران راحتی ایجاد میکنه، حضورش. آقا حضرت خدیجه میگفتن پاش خیلی سبکه، جوری که بعضی زنها موقع زایمان وقتی به سختی میافتادن میگفتن برید خدیجه رو بیارید، پاش اونقدر سبکه که وارد میشه فارغ میشه زن. این خاطر چیه؟ نفسش، مردم از نفس او راحت به راحتی میرسن. بعدهو امن تباعد انهو زهد و نزاهه، دوری او از کسی که ازش دوری میکند به خاطر زهد و پاکدامنیست، پاکیست. یعنی چی؟ یعنی میگه متقی ممکنه از کسی دوری کنه، متقی هم ممکنه از کسی دوری کنه، اما این دوری کردنش علت داره. علتش هم به خاطر یا زهد در دنیاست، طرف متمول سمت داره، پست داره، میگه من کاری با این حرفا ندارم، اصلا من دنبال دنیا نیستم که بودوم دنبال اهل دنیا، لذا دوری میکنه به خاطر زهدشه. حالا توضیح میده خود حضرت این کلامو توضیح میده، یا به خاطر پاکیه. آقا سید الشهدا روایت حدیثی داره میفرماد وقتی میبینی کسی غیبت دیگران میکند، آبروی دیگران میبرد، ازش دوری کن، چون آبروی تو را هم میبرد، پشت سر تو هم غیبت میکنه. یا یه موقع میبینی این آقا اهل گناهه، علت دوری کردن رو میخوام بگم، میبینه اهل گناهه، لذا به خاطر اینکه گناه کاره ازش دوری میکنه. پس متقی هم از بعضی ها دوری میکنه، اما دوریش بعدهو امن تباعد انهو زهدون و نزاهه، به خاطر زهد و پاک دامنی است. میبینه آقا من با این رفاقت کنم گناه به گناه میفتم. آقا یک مطلبی بگم براتون، حدیث نیست، در انجیل آمده، خیلی من لذت بردم از این. در انجیل برنابا، انجیل برنابا یه انجیلی غیر از اناجیل اربعه است، یه کسی از حضرت عیسی مسیح سوال کرد، گفت آقا دوستمون رو تا کجا باش دوستی کنیم؟ یعنی وقتی میبینیم گناه میکنه آیا ولش کنیم یا دوستیمون رو باش ادامه بدیم؟ و اگر ادامه بدیم تا کجا باش ادامه بدیم؟ خیلی سوال دقیقیه و جوابش خیلی شیرینه، که دوستت رو تا کجا نگه داری، تا کجا باش باشی. چون بعضی وقتا طرف باید دوستش رو حفظ کنه، نذاره بره طرف گناه. حضرت عیسی یه مثالی زد خیلی زیبا، فرمود با دوستت باید بمانند کشتیبان و کشتی باشی. کشتیبان در موقع طوفان تا آنجا که میتواند کشتی را حفظ میکند، اما وقتی میبیند که کشتی داره غرق میشه دیگه کشتی رو رها میکنه، خودش رو نجات میده. خیلی زیباست. فرمود تا اونجایی که میبینه خودش دیگه داره هلاک میشه، اگه من با این باشم دیگه، میگه اونجا دیگه ول میکنه کشتی رو، میگه دوست تو تا اونجایی که میتونی حفظ کن، نزا بره طرف گناه. یه جایی که دیگه دیدی داره به خودت ضرر میخوره رهاش کن، خودتو نجات بده. خیلی شیرین فرمود. پس یه جایی باید از دوستانمون دوری کنیم، جایی که میبینیم داره به اون ضرر میخوره. اگه دوست هستی دوستت رو نذار طرف گناه بره، ولی اگر رفت، ولی اگر جوری شد دیدی که تو هم داری کشیده میشی، دیگه ولش کن. خب و دنوه ممن دنا من لین و رحمه، و نزدیک شدنش به کسی که به او نزدیک می شود از روی نرمی و رحمت هست. آقا متقی موقع با یه کسی دوستی میکنه، نزدیکی میکنه، این نزدیک میکنه خودش رو بهش، میگه این نزدیک شدن او به خاطر رحمتشه. از روی مهربانی، یعنی میخواد یه خیری بهش برسونه، خیری در او دیده که میخواد بهش خیری برسونه. بعد حضرت این جمله رو، این دوتا جمله رو فرمود، دوری از کسی که از او دوری میکند به خاطر زهد و پاک دامنیشه، و به کسی هم که نزدیک میشه به خاطر نرمی و رحمتشه. بعد اینو توضیح میده، میفرماد لیس تباعده به کبر و عظمه، دوریش به خاطر تکبر و بزرگ داشته خودش نیست. من کیم که با این حرف بزنم، مثلا من کیم با این رفاقت کنم. میگه اگه دوری میکنه از کسی به خاطر کبر و تکبر نیست. آقا یه نکاتی هست خیلی ظریفه، یه موقع نکنه از کسی دوری کنی به خاطر فقرش، که آقا امیرالمومنین فرمود، رسول خدا یعنی به ایشون فرمود به تو عطا شده از حب المساکین، حب مسکینان به امیرالمومنین عطا شده، دوست داشتن مسکینان. آدمای پولدار رو همه چی هم بگید دوست دارن، پولدار بعضش خوبه زیر پاش بلند میشن. اون فقرا رو اگه دوست داشته باشی هم نشینی کنی برا خدا میشه، ولی آدمای پولدار و آنچنانی رو همه بلند میشن زیر پاشون خموراس میشن. اون فقیر رو اگر توجه کردی میشه خدا، بعد در کنار اون فقیر نشستن یه چیزایی هست، یه عنایاتی هست که جای دیگه پیدا نمیشه. در کنار اون فقیر نشستن یه عنایاتی پیدا میشه که جای دیگه نیست. لیس تباعده به کبر و عظمه، دوری کردنش به خاطر تکبر و بزرگمنشی نیست. یعنی اگه دوری میکنه به خاطر خدا دوری میکنه. آقا داره نبی اکرم نشسته بودن تو جلسه، بعد اعراب الان هم همین جورن البته، و قدیم خب خیلی خیلی تکبر داشتن، تعصب و تکبر در میان اینا خیلی بود. یه نفر وارد شد عبای مثلا زرافشان و نمیدونم، حالا مسلمان هم بودن ها، یه کسی دیگه هم فقیر بود نشسته بود. این آمد که مثلا کنار این بشینه، این لباسش اونجوری جمع کرد که نماله به این، مثلا از رو کبرشو. بعد رسول خدا فرمود که چرا لباستو اینجوری جمع کردی؟ ترسیدی چیزی از مال تو بچسبه به این؟ مثلا ما الان مثلا میگیم ترسیدی طلاهاش بریزه؟ فرمود ترسیدی چیزی از مال تو بچسبه به این؟ چون فقیره؟ نه، به خاطر فقر این کارو کرد، جامعشو جمع کرد که نماله به این از روی کبر. گفت یا رسول الله من استغفار میکنم، من طلب مغفرت میکنم. بعد حالا مسلمانم بود، برگشت به این فقیره گفت چه کنم یا رسول الله این راضی بشه؟ تو بعضی از اخبار داره گفت حاضرم نصف درآمد اومدم به این که این ازم راضی بشه. بعد این فقیره گفت نه یا رسول الله نمیخوام، من پول نمیخوام از ایشون، چون میترسم منم مثل این بشم اون وقت، پول گیرم بیاد چنین تکبری باد برم داره. خلاصه مراقب باشیم. فقرا که میگیم گدا منظورمون نیست ها، فقیر یعنی کسی که وضع مادیش خیلی حالا خوب نیست. بعد فرمود ولا دنوهو به مکرن و خدیعه، نزدیک شدنش هم به افراد از روی مکر و خدعه نیست. ها اگه به کسی نزدیکی میکنه، احوال پرسی میکنه، بعضی احوال پرسی میکنن برای چی؟ یه چیزی بهشون بچسبه، چیزی گیرش بیاد، یا یه مکری کنه در مورد این. میگه اگه نزدیک میشه به کسی برای رحمته، نه مکر و خدعه. یعنی تمام رفتارشون خدا محورانه است، تمام اعمالشون خدا محورانه است. خدای ما رو هم جز متقیان قرار بده. میگه صحبت که به اینجا رسید، قال فسائق حمام، میگه حمام همون عابد که سوال کرد از امیرالمومنین آقا صفات متقیان رو برای من بگو، حضرت نگفت اول تساقله، میگه یک جیغ کشید، یک نعره کشید. فسعق حمام سعقتن کانت نفسه فیها، که جان داد مرد. آقا ممکن هست کسی جان بده بمیره؟ بله تو تاریخ داشتیم کسی که بر اثر مثلا موعظه‌ای از هوش رفته. آقا تو مجالس عزاداری ندیدید یه موقع طرف چنان منقلب میشه جیغ میکشه از هوش میره؟ این که دیدیم دیگه حال اینا رو که. و به ندرت بوده کسی که جان بده، که یکیش همین جاست که میگه حمام به اینجا که رسید فریادی کشید که جانش به در شد. فقال امیر المؤمنین علیه السلام اما والله لقد کنت اخافها علیه، امیر المؤمنین فرمود به خدا قسم از همین می ترسیدم. چون اولش هی تساقل کرد، حضرت هی نگفت، هی مطلب رو در احوالات ظاهرن جناب ملا حسین قلی همدانی بود، سرسلسله مشایخ علامه طباطبایی و اینها مجلس اخلاق داشتن. میگن افراد وقتی از مجلس موعظه ایشون بیرون می آمدن حالت طبیعی نداشتن، حالشون یه جوری بود، دیگران فکر میکردن که اینا مریضن، مستن، چرا اینجوری رفتار میکنن؟ خاطر اون موعظه‌ای که مواعظی که داشت. حضرت فرمود به خدا قسم از همین میترسیدم. ثم قال هاکذا تصنع المواعظ البالغه به اهلها، فرمود همین گونه رفتار میکند موعظه بالغه بلیغ با اهلش. موعظه وقتی به جان اهلش، دیگری میشنوه از این گوش میگیره از اون گوش در میکنه، اما اون کسی که اهلیت دارد فرمود موعظه همین کارو میکنه باش. داره زمان امیرالمومنین یه جوانی تو بازار آهنگرا میرفت، یا از دم آهنگری رد میشد از هوش رفت، آوردن آب زدن به صورتش به هوش آمد. گفتن چی شد؟ چرا؟ چه اتفاقی افتاد؟ گفت به کوره آهنگری نگاه کردم، آهن درونش سرخ شده بود. یاد این آیه افتادم که آیه قرآن هست که فی سلسله سبعون ذراعا، در زنجیری از آتش آنان را به زنجیر می کشند. این آیه در نظرم جلوه کرد، از هوش رفتم. انسانی که هوشیاره، حضرت فرمود موعظه بالغه با اهلش همین کارو میکنه. فقال له قائلون، یه آدم بیادبی اونجا برگشت گفتش که فما بالک انت یا امیر المؤمنین، پس تو خودت چرا کارت نشد یا امیر المؤمنین؟ اولش توضیح بدیم، آقا سوال گاهی وقت برای فهمیدنه، گاهی برای انکار کردنه. یه موقع واقعا بدونه که آقا شما چرا خودت پس کارت نشد اگه موعظه این کارو میکنه. یه موقع است نه، آقا بگه بابا اینها چیه شما دارید میگید، پس تو چرا خودت کارت نشد. بعضی ها معجزه هم که ببینن، دیدید معجزه رو هم انکار میکنن، که حالا توضیح میدیم. حضرت یه چیزی فرمود به این، چون عقلش اصلا به این حرفا نمیرسید، که میگن این ابن کووا بود، یکی از منافقان همون کوفه. فقال علیه السلام وای حک، وای بر تو. حضرت فرمود وای بر تو، ان لکل اجل وقتا، هر عجلی را وقتی است که لا یعدوه، که از آن در نمی گذرد. هر کسی یه عجلی داره، یه زمانی داره. حضرت وسط خطبه یادتونه فرمود لولا الاجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عینا، اگر عجل نبود یه لحظه جان اینها در بدنشون قرار نمی گرفت. فرمود عجلی داره که از آن در نمی گذرد، و سببن لا یتجاوزه، و اسبابی دارد. عجل هم یه اسبابی دارد که از آن تجاوز نمی کند. فمحلا، محلا یعنی به زبان امروزی بخوایم بگیم محلن، محلا یعنی آهسته آهسته، اما محلا یعنی ساکت، مثلا یه همچین مضمونی داره، ساکت حرف نزن. لا تعود لمثلها، دیگه چنین چیزی رو به زبان جاری نکنی ها. چرا؟ فانما نفس الشیطان على لسانک، که شیطان بر زبان تو دمید. این حرفت حرف شیطانی بود، شیطان اینو به زبان جاری کرد. گاهی وقت طرف زبانش میشه زبان شیطان، گاهی وقت طرف زبانش میشه زبان شیطان، شیطان از زبان این حرف میزنه. حالا حضرت علتشو نگفت که آقا چرا در خودت اثر نکرد، این جان داد ولی شما. صحبت اینه که انسان‌های الهی دارای مراتبن و مراتبشون هم خیلی زیاده. صحبت مؤمن و کافر که نیست، خود ایمان دارای 10 درجه است، که میگه فاصله هر درجه تا درجه دیگه 1000 سال راهه. یعنی فکر نکنین همه مثل همن، ظاهر ما الان اینجا همه مثل همیم، اون ور که بریم معلوم میشه این چه جانی داره، چه وسعتی داره. شنیدید این کلام رو که میگه حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی کارای حسنه برای ابرار، ابرار یعنی نیکان، انسانهای خوب، برای مقربان گناه محسوب میشه. برای این حسنه است، چون کلاس اول ابتداییه، توی وادی معرفت میگم ها، تو وادی قرب الهی. اون دیگری پروفسوره، اینا خیلی با هم فرق دارن. کلاس اول ابتدایی رو یه پفک بهش جایزه بدیم میپره بالا. اون پروفسور که دیگه اینجوری نیست که. امیر المؤمنین که دیگه مثل حمام نیست. حمام عابد بود، زاه خیلی کسی بود ها، اما او امیر المؤمنینه، امیر المؤمنینه، بنا نیست مثل حمام باشه که. سینش به قدری شرح صدر داره که گنجینه اسرار انبیاست، گنجینه اسرار خاتم انبیاست امیر المؤمنین. این خطبه تمام شد به حمدالله، محرم جوری شد که این اصلا جفت جور شد که تو این چند شبی که برنامه داشتیم به عنایت آقا امیر المؤمنین. حالا شب آخر یه بحث کوتاهی بگیم در مورد این که آقا چی شد که امام حسین رو به شهادت رسوندن؟ مگه چند سال از زمان رحلت پیامبر گذشت؟ 50 سال. تو این 50 سال چی شد که نوه پیامبر که روی زانوی ایشون بزرگ شد، چه امام حسنش باشه چه امام حسینش باشه، داماد و پسر عموش که امیر المؤمنین باشه به شهادت رسید، دخترش که حضرت زهرا سلام الله علیها باشه به شهادت رسید، آقا چه اتفاقی افتاد؟ چرا اینجوری شد؟ چرا اینجوری شد؟ یعنی اگر کسی بیاد از بیرون اسلام نگاه کنه که آقا یه پیغمبری بوده آمده یه جایی کشوری رو مسلمان کرده، قرآن آورده، معجزات نشون داده، اینا رو آدم کرده، بعد بعد از خودش دخترشو کشتن، دامادشو کشتن، نوه‌هاشو کشتن، اینا کیا بودن؟ آقا امام حسین کسی که آیه قرآن در موردش نازل شده، شیعه و سنی روایت کردن آیه تطهیر که خداوند شهادت داده به پاکی اینها، کلی پیامبر خدا در موردش حدیث گفته، ببینید بحث امام حسین فقط این نیست که پسر پیغمبره یا پسر امیرالمؤمنینه، چون ما بچه های امیرالمؤمنین خیلی به شهادت رسیدن، اصلا کتابی هست به نام مقاتل و طالبیین، ترجمه هم شده به فارسی، تو کتابخونه ما نیست ولی ترجمه هم شده به فارسی هست. این در مورد اولاد ابو طالب یعنی پدر حضرت علی، شهادت اولاد ابو طالب، ببینید چقدر از اولاد ایشون که اکثرشون اولاد امیرالمؤمنینن، حالا عقیل و جعفر و اینا برادرای حضرت علی ان، چون اینا هم بوده مقاتل و طالبیین گذاشته، ولی باید میذاش مقاتل آل علی، مثلا مقتلهای اولاد علی، چقدر از اولاد امیرالمؤمنین کشته شدن. اصلا یه شهیدی داریم به نام حسین ابن علی، شهید فخ، غیر از امام حسین ها، غیر از امام حسین، اسمش حسین ابن علی است، معروف به شهید فخ، که این و یارانش رو کشتن، سرشون از بدن جدا کردن. خیلی هم ما متأثریم، اما ما برای اونا گریه نمی کنیم. امام حسین امامه، بحث این نیست که این پسر پیامبر فقط یا پسر حضرت علیه، اونا هم بچه های حضرت علی محسوب میشن. مقاتل و طالبین رو بخورید، کلی از اولاد امیرالمومنین کشته شدن به فجیع ترین وضع. کم نبودن، خیلی زیاد بودن. زید پسر امام سجاده تو کوفه کشتنش، چند سال بدنش بالای دار بود. یحیی پسر همین زید باز قیام کرد، کشته شد، سرشو بریدن. ولی ما به اونا کاری نداریم، میگه بله خدا رحمتشون کنه حالا، اما برای امام حسین گریه میکنیم، چون امام، آقا امام داستانش فرق داره با بقیه انسان ها. امام معصوم حجت الله، حجت خدا به روی زمینه. این نیست که فقط بگیم اولاد پیامبره. اما چی شد که آقا کار به اینجا رسید؟ اولا امان از حسادت. آقا دنبال خودمون بگردیم ببینیم حسادت تو وجودمون نباشه ها. اگه بود بگیر بکن بنداز دور. آقا پیامبر خدا وقتی از امیرالمومنین دم میزد، از فضائل ایشون میگفت، حسادت ها میکردند به امیرالمومنین. بعد حسادت، آخه یه موقع کسی همسطح یه کسی حسادت میکنه، میگه اشکال نداره همسطح، یعنی هم خب حسودیش میشه. اما کسی بود که تو شجاعت کسی به پاش نمیرسید. خب این که خب بنا نیست مثل تو باشه دیگه، آقا این نمرهشو خودت میبینی که شما که رفتید فلان جا شکست خوردید تو جنگ خیبر. اول پیامبر اکرم پرچم رو داد به ابوبکر، رفت شکست خورد فرار کرد. روز دوم پرچم رو داد به عمر، شکست خورد فرار کرد. بعد همدیگر رو توبیخ میکردن به ترس. اونا به عمر میگفتن ترسیدی فرار کردی، اون میگفت نه خیر اول شما فرار کردید. یهودیان خیبر قلعه داشتن مستحکم، پهلوان هم بودن، اصلا عمدن رسول الله داد دست اینا، ببینید اینا کیان. بعد فردا فرمود بیرقو به دست کسی میدم که خدا را دوست، خدا و پیامبرش را دوست دارد، خدا و پیامبرش هم او را دوست دارند. فردا همه گفتن کیه این؟ فردا نگاه کرد رسول اکرم، گفت علی نیست. گفتن یا رسول الله چش درد داره، علی نمیتونه بیاد. گفت برید بیارید چو علی رو. آب دهان مالید به چشمان مبارک امیرالمومنین، که امیرالمومنین میگه بعد از اون دیگه من چش درد ندیدم به خودم. بیرق و داد دست امیرالمومنین، گفت به کسی میدم که کرارون غیر و فراره. هم الله صلی الله محمد آل محمد، حمله کننده ای که فرار نمیفهمد. اونا در قلعه که واز میشد اینا پا به فرار میذاشتن. مرحب خیبری آمد میدان، یه پهلوانی بود که همه خیبری ها پشتر این بودن، یعنی امیدشون به این بود که امیرالمومنین با یه ضربه نقش زمینش کرد، که اینا فرار کردن تو قلعه وقتی کشته شد مرحب. اون پهلوانمونو زد، در قلعه رو بستن. در قلعه هم از این درهایی بود که دیدید اینطوری میاد پای میره بالا، که امیرالمومنین در قلعه خیبر رو گرفت. اهل سنت هم روایت کردن، و الا می گفتیم شاید شیعه ها درست کردن. بابا اهل سنت روایت کردن در قلعه خیبر رو گرفت، دو سه تا تکون داد در رو از جا در آورد و به سوی پرتاب کرد. بعد خودش هم فرمود من با زور بازو این کار رو نکردم، چون دری بود که چند نفر با هم بازو بسته می کردن. فاتح خیبر، تو جنگ احزاب وقتی عمرو بن عبدود از خندق با اسب پرید اینور، یکی دو نفرم دنبالش آمدن، رجز میخوند، هیچ کی جرأت نمیکرد بره میدان. بعد مسخره میکرد مسلمونا رو، میگفت بابا مگه شما نمیگید منو بکشید میرم جهنم، شما کشته بشید میرید بهشت، خب بیا یا تو میری بهشت یا من میرم جهنم دیگه، بیایید حلم مبارز. هیچ کی جرأت نمیکرد بلند شه. رسول اکرم فرمود هر کی بره میدان من وعده بهشت میدم بهش، چه بکشه چه کشته بشه وعده بهشت میدم. آقا امیرالمومنین بلند شد گفت یا رسول الله من برم. فرمود تو نه بشین، این من میگم، یعنی تو اگه الان بری بقیه میگن که ما هم بودیم میرفتیم، حالا علی زودتر رفت، بشین معلوم مرد از نامرد تشخیص داده بشه. باز رسول خدا دفعه دوم فرمود کی حاضره بره میدان؟ میگه جوری که اثر کراهت تو صورت رسول الله، این هی رجز میخوند، گفت بابا یه مرد وسط شما نیست؟ خیلی بد بود، بابا بیاید بیاید بهش دیگه، مسخره هم میکرد. دفعه دوم باز امیر المومنین بلند شد یا رسول الله من برم. فرمود نه تو بشین، تو بشین، اینا یه روزی نگم ما بودیم میرفتیم، حسادت مالو اینجا چرا حسادت نمی کنید؟ دفعه سوم که رسول اکرم گفت هیچ کی حاضر نیست بلند شه، عمر گفت یا رسول الله ناراحت نشی ها، این معروف به فارس یلیله، این یه تو قافله ای بود که هزار تا دزد حمله کرد به قافله، این یه تنه هزار تا دزد رو تارمار کرد، مسلمونا اگه نمیرن شما ناراحت نشو. امیرالمومنین بلند شد یا رسول الله من برم. فرمود خب حالا بیا برو. وقتی که رفت گفت خدا یا همه اسلام در مقابل همه کفر قرار گرفته، رفت وقتی به جنگ مرحب، حالا اونجا صحبت هایی شد بحث زیاده بخوام مفصل توضیح بدم، درگیری شد، یه ضربه مرحب زد که امیرالمومنین سپر رو گرفت جلو شمشیر، سپر شکست، سپر شکست، خورد به کلاه خود حضرت، کلاه خود شکافت، فرق مبارک امیرالمومنین شکست که امیرالمومنین عقب عقب برگشت، برگشت آمد کنار رسول الله، رسول اکرم کلاه خود رو برداشت با یه پارچه محکم سر امیرالمومنین رو بست، باز دوباره امیرالمومنین رفت میدان، کس دیگه نبود که بره میدان، که این بار دور هم که چرخیدن امیرالمومنین یه ضربه ای زد که میگه ران مرحب از جا جدا شد. بعد خود حضرت میگه رانش رو برداشت پرتاب کرد طرف من، از کنار من رد شد، انگار یه کوه از بغل من رد شد، یه چنین یلی بود که حضرت سرش رو از بدن جدا کرد، مسلمانات گرد و خاک خوابید، صدای تکبیرشون بلند شد، دو نفر دیگه هم بودن پسر مرحب با یه نفر دیگه، اون رو هم حضرت زدن داخت، نفر سومی که دید اینجوری آمد فرار کنه افتاد تو گودال که حضرت هم زخمیش کرده بود، مسلمونا با سنگ و چوب زدن کشتن شو. یعنی تو همه جاها نفری که سینه سپر میکرد امیرالمومنین بود، بعد اینا حالا یعنی چرا علی خلیفه بشه؟ حسادت. عثمان میگه تو جنگ احد اونقدر فرار کرده بود سه روز بعد از جنگ پیداش کردن، گفتم بابا جنگ تموم شده بیا. خود عمر تو کتابای اهل سنت نوشته میگه من مثل بوز کوهی از کوه میرفتم بالا تو عقب نشینی احد، که اون بالا نشسته بودن ابوبکر بود، عمر بود، زبیر بود، طلحه بود، میگفتن چی کنیم؟ بریم شام، بریم دست به دامن اونا بشیم، بلکه ما رو شفاعت کنن، ابو سفیان ما رو بپذیره. اینا بودن. حالا اون وسط رسول الله افتاده، امیرالمومنین داره دورش میچرخه که کسی نزدیکش نشه. رسول خدا ضربه خورده، حضرت حمزه به شهادت رسیده، اینا مثل بوز کوهی رفتن بالا که خط بهشون نیفته. بعد میگن چرا علی خلیفه شود؟ دست امیرالمومنین تو این جنگ شکست. بعد از شکست تو احد رسول اکرم جمع کرد سپاه و دوباره فرمود اونایی که زخمی شدن بیان، اونایی که فرار کردن برن، کار نداریم بهشون. یه سپاه دوباره تشکیل داد، گفت دنبال این سپاه مکه میرید، تعقیبشون میکنید، دورا دور درگیر نشید، دنبالشون برید که بدونن شما دنبالشون دارید میرید، بر نگردن طرف مدینه. بعد امیرالمومنین دستش شکسته بود، گفت آقا دستم شکسته، گفت بدید علمو به اون دستش. علی علمدار من است در دنیا و آخرت. جمالش صلوات بفرستید. امیرالمومنین حسادت میکنن به امیرالمومنین. امیرالمومنینی که رسول خدا دستشو در قدیر خم بالا گرفت، چند روز قبل از محرم قدیر خم، همه باش بیعت کردن، همون کسانی که قصب خلافت کردن از ایران، از امیرالمومنین، پای گذار عاشورا همین ها بودن، همون کسانی که در خانه امیرالمومنین و فاطمه زهرا رو آتش زدند، همینا پای گذار عاشورا بودن. اگر اونجا در خانه فاطمه زهرا آتش زده نمیشد، خیمه های ابا عبدالله تو کربلا نمی سود. اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت، اساس ظلم و جور رو بر شما اهل بیت بنا نهادن اینا. خدا لعنتشون کنه. یا امیرالمومنین قربان مظلومیت دیات، اول مظلوم عالم علی، اول مظلوم عالم علی. یا مظلوم، خود امیرالمومنین که اول مظلوم عالم. خوندیم تو کتاب وقتی رسید به نینوا، میگه اونقدر گریه کرد حضرت که از حال رفت، از هوش رفت. امام مجتبی با اون مظلومیتش وقتی بهش زهر خورانده شد، آقا سید الشهدا آمد به بالینش، گفت آقا جان بگو چه کسی این کارو کرده؟ فرمود رها کن، بذار خدا انتقام میگیره. ابا عبدالله گریه میکرد برای مظلومیت امام حسن. گفت چرا گریه میکنی؟ یه سمی به من خورانده شده، از دنیا میرم، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نیست یا ابا عبدالله، که 30,000 نفر از کسانی که خودشونو مسلمان میدونن، از امت جد ما میدونن، اجتماع میکنن برای کشتن تو یا ابا عبدالله. یا ابو عبدالله حسین، یا ابو عبدالله حسین، یا ابو عبدالله حسین، حسین 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 حسین. این شبا دیگه باید برا اسارت آل الله گریه کنه، این شبا دیگه غیرتی باید گریه کنه. آقا روزه ناموس خداست، نمیشه خیلی واضح توضیح بدی، فقط باید اشاره کنی. آقا حسین 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 حسین. یا صاحب الزمان معذرت میخوام آقا جان، بعضی روزه ها رو هر جایی نمیشه خون، اما شما محرمای ام جان زینب، این جا نگم کجا بگم. وقتی اسرای آل الله رو به روی شتران بی محمل وارد کوفه کرده، جمع شدن کوفی ها، اینا رو میشناسن، اینا بچه های امیرالمومنین هن. ای وای خدا، چجوری بگم چجوری بگم. میگه گریه میکردن زنها وقتی آل الله رو میدیدن، گریه میکردن. یکی از عللش میدونی چیه؟ ای وای ای وای، چجوری بگم خدایا. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان معذرت میخوام، یا بقیت الله معذرت میخوام. میگه تو این کاروان، تو این کاروان زن و دخترها، فقط دو سه نفرشون روسری به سر داشتن. یا با عبدالله، یکی از زنان کوفی وقتی این صحنه رو دید به سر خودش زد،
دوی داخل خانه،
هرچی پارچه و ملحفه داشت جمع کرد اومد بین اسرا تقسیم کرد، گفت یه جوری خودتونو بپوشونید.
ای وای آی آی امام سجاد میگه خون جگر از داغ گلشن مانده، خون جگر از داغ گلشن مانده، از بنی هاشم فقط من مانده، از بنی هاشم فقط من مانده. لاله چین لاله چین دل را به آذر میکشید،
ای خدا
لاله چین دل را به آذر میکشید، آخ دختران را معجر از سر میکشید، دختران را معجر از سر میکشید. لاله چین لاله چین آخ لاله چین یک باغ را آواره کرد،
ای وای ای وای ای وای ای وای،
لاله چین یک باغ را آواره کرد، گوش دختر بچه ها را پاره کرد،
ای وای ای وای ای وای، ای وای حسین.
یک بار که زجه می زدن خانم زینب گفت مردانتون ما رو می کشن، زنانتون بر ما گریه می کنن،
ای وای ای وای
زنانتون بر ما گریه می کنن.
یه عده اومدن پیش امام سجاد، آقا اجازه بده ما دست به شمشیر ببریم، هرچی شما بگید اطاعت میکنیم. از حضرت فرمود یه خواسته دارم، گوش میکنید اگه بگم؟ گفتن آقا تو جان بخواه از ما، گفت خواستم اینه که نه له ما باشید نه علیه ما، ما نمیخوایی دوست ما باشید، شما دشمنی نکنید با ما.
ای وای دستم امام سجاد، شب شهادتشون شام شهادتشه، میگه دستم میان حلقه زنجیر بسته بود، دستم میان حلقه زنجیر بسته بود، ای وای
دستم میان حلقه زنجیر بسته بود، سیلی زدم پیش دو چشمم به خواهرم. آخ حسین،